ساعت 7 شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران هستید سلام میکنیم در هشتمین شب از آذر ماه، چهارشنبه شب، و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو از این لحظه شروع میکنیم با چندین گزارش و گفتگو و خبرها و تحلیل هایی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردن. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا، بعد از اخبار براتون توضیح میدم که چه برنامه‌ای رو در ادامه خواهیم داشت. مهتاب وحیدی راد در استودیو هست. سلام به تو مهتاب.
سلام آزاده به تو و سلام به تمام شنوندگان این ساعت رادیو فردا. تظاهرات 10,000 نفری در قاهره در اعتراض به فرمان اخیر محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به درگیری کشیده شد. در اسکندریه، دومین شهر بزرگ مصر، نیز تظاهرات و درگیری‌های مشابه رخ داده است. وزارت بهداشت مصر از زخمی شدن بیش از 100 نفر طی درگیری‌های دو روز اخیر در این کشور خبر داده است. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه گفت با وجود تحریم‌ها امسال سانتریفیوژها رشدی قابل ملاحظه پیدا خواهد کرد و غنی‌سازی اورانیوم نیز با قوت ادامه خواهد داشت. به گزارش واحد مرکزی خبر، او همچنین از تست راکتور عراق با استفاده از سوخت مجازی در آینده نزدیک خبر داد. فریدون عباسی در دومین مراسم یادبود مجید شهریاری از دانشمندان هسته‌ای ایران همچنین گفت کارهای نهایی راکتور بوشهر در حال انجام است و به زودی وارد مدار برق خواهد شد. صبح روز چهارشنبه انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در دمشق پایتخت سوریه دست کم 30 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری های بین المللی شدت این دو انفجار به حدی بود که به تعدادی از اتومبیل ها و ساختمان های نزدیک محل انفجار هم خساراتی وارد کرده است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا تروریست ها را مسئول این انفجار ها دانسته است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر منطقه‌ای خود به عراق روز چهارشنبه وارد بغداد شد و با نوری المالکی نخست وزیر این کشور دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، گسترش روابط دو جانبه تهران بغداد و صلح و ثبات در منطقه از محورهای اصلی گفتگوهای علی لاریجانی با نوری المالکی بود است. خبرگزاری های بین المللی روز چهارشنبه از کشته شدن یک دیپلمات عربستان سعودی و محافظ او در جریان تیراندازی مهاجمان ناشناس در صنعا پایتخت یمن خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نام این دیپلمات خالد شوبیکان الانزی است که از دستیاران نظامی سفارت عربستان سعودی در یمن بود است. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران روز چهارشنبه از ساخت یک ناو موشک انداز جدید با نام سینای 7 خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا همچنین گفت که این ناو از مدل‌های قبلی ناوهای پروژه سینا بسیار پیشرفته‌تر است و قابلیت‌های بیشتری دارد. فرمانده نیروی دریایی ارتش هدف از ساخت این تجهیزات و افزودن آنها به ناوگان دریایی را ارتقای توان نظامی و دفاعی نیروی دریایی توصیف کرد. بر اساس بخشنامه جدید دولت ایران، واردات کالاهای لوکس اولویت دهم که پیش از این ممنوع اعلام شده بود به طور موقت و با شرایطی خاص آزاد شد. طی هفته‌های گذشته دولت ثبت سفارش 77 قلم کالا را که در ردبندی کالاهای وارداتی در ردیف 9 و 10 قرار داشتند ممنوع اعلام کرده بود. محمد رضا اسماعیلی مدیر عامل اتحادیه صنایع لبنی ایران روز چهارشنبه نسبت به کاهش مصرف شیر و سایر محصولات لبنی در کشور ابراز نگرانی کرد. او در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت گرانی شیر باعث شده که سرانه مصرف شیر برای هر ایرانی از 100 لیتر در سال به 60 لیتر کاهش یابد. و حسن بتولی رئیس پلیس آگاهی ایران روز چهارشنبه از افزایش 20% سرقت خودرو در ایران خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر با اعلام این خبر گفته است سرقت خودرو تنها جرمی است که در ماه‌های اخیر روندی سعودی داشته است. آزاده
مهتاب وحیدی راد، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا، باز هم خبر داریم. حدود 25 دقیقه دیگه میتونید اخبار رو از رادیو بشنوید، همینطور از طریق وبسایت ما میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. radiofarda.com. در ادامه، چهارشنبه ناآرام در مصر و درگیری معترضان با نیروهای ضد شورش.
با جنبش خانم سیل مخالفت زیادی دارن در برای مسئله قانون اساسی که الان بحثش هست و سعی میکنن خانم سیل حضور سیاسیشون کم رنگتر بشه.
رئیس اورژانس ایران گفته برای کارکنان یک مرکز هسته‌ای در اصفهان عارضه پیش آمده، اما رئیس سازمان انرژی اتمی اون رو تکذیب کرده.
این گاز رو در محموله‌های از اصفهان حمل می‌کنن به نطنز. این محموله‌ها معمولاً 12.5 تن وزن دارن. در این انتقال خطر بسیار زیادی وجود داره.
بحران خوراکی در ایران برخلاف تاکیدهای آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد مشمول نبودن مواد خوراکی و دارو در تحریم‌ها.
عامل اصلی این نابسامانی ها این تورم لجام گسیخته، این بیکاری، همون تصمیم های دولت ایران است.
اعتراض به نمایش یک فیلم تازه در ایران و افزایش التهاب در زمینه فضای سینمای ایران.
کسانی که اصلا سینمایی نیستن و هیچ اطلاعی در واقع سینما ندارن، قبل از اینکه حتی فیلم رو ببینن موضع بگیرن، یعنی از این فیلم ها متضرر میشن.
همراه ما بمونید تا در مجله شامگاهی رادیو فردا بیشتر بشنوید. توی خبرها هم شنیدید که قاهره، پایتخت مصر و اسکندریه، دومین شهر بزرگ این کشور، چهارشنبه بسیار نارامی رو پشت سر گذاشتند. ششمین روز نارامی‌های مصر همراه بود با پرتاب گاز اشک‌آور از طرف پلیس و درگیر شدن معترضان با نیروهای ضد شورش. از علیرضا کرمانی بشنویم.
میدان تحریر قاهره برای ششمین روز پیاپی نارام بود. روز چهارشنبه ده‌ها هزار تن به سوی میدان تحریر به حرکت درآمدند تا همچنان اعتراض خود را به گوش محمد مرسی، رئیس جمهوری این کشور برسانند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، پلیس برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان گاز اشک‌آور پرتاب کرد و معترضانی هم که چهره‌های خود را پوشانده بودند با پلیس درگیر شدند. اسکندریه، دومین شهر بزرگ مصر، هم نارام و شاهد درگیری مخالفان و پلیس بود. محجوب از زویری، استاد مسائل خاورمیانه و جهان عرب در دانشگاه قطر به ما میگوید:
صحنه سیاسی مصر شاهد یک تحول عمیق به نظرم، و این تحول دلیلش رقابت‌های سیاسی. مخالفان مرسی این لحظه براشون تاریخی است، به این معنا فرمان مرسی از لحاظ زمان توقیتش و اینا قابل سؤال است برای مخالفان، و مخالفان سکولار هستند و با جنبش اخوان المسلمین مخالفت زیادی دارند در برای مسئله قانون اساسی که الان بحثش هست و سعی میکنن اخوان المسلمین حضور سیاسیشون کم رنگتر بشه.
محمد مرسی، رئیس جمهوری اسلامگرای مصر، که حالا 5 ماهی است قدرت را در دست گرفته، هفته پیش فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن هر تصمیم یا حکم او نهایی تلقی خواهد شد و هیچ نهادی نمیتواند آن را لغو کند. برابر این فرمان، قوه قضاییه نمیتواند دست به ترکیب شورای عالی تدوین قانون اساسی یا انحلال آن بزند. شورایی که مخالفان میگویند شمار هواداران اخوان المسلمین در آن بیش از دیگران است. عزیز، یکی از معترضان در میدان تحریر قاهره، میگوید:
المفروض ان ده راجل لكل المصريين، ولكن للاسف
مرسی میخواهد رئیس جمهوری همه مصری ها باشد، اما متاسفانه او رئیس جمهوری اخوان المسلمین است و ما همگی از سوابق اخوان المسلمین با خبریم.
طبعا احنا كلنا عارفين مين هم الاخوان.
در همین حال، آمریکا که تحولات مصر را از نزدیک دنبال می‌کند، هشدار داده در صورتی که روند دموکراسی در مصر عقب‌گرد نشان دهد، کمک‌های وسیع خود را قطع خواهد کرد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شامگاه سه‌شنبه در کنفرانس خبری خود گفت:
On the ground, the situation remains unclear. We want to see, as we've been saying,
وضعیت مصر هنوز ناروشن است. ما می‌خواهیم شاهد راه حلی برای بن‌بست قانون اساسی مصر بر اساس مشاوره و در جهت رسیدن به دموکراسی باشیم. مسیر دموکراتیک تعادل میان قوا را حفظ می‌کند و در برگیرنده صدای همه مصری‌ها خواهد بود.
محمد مرسی برای فرونشاندن اعتراض‌ها اعلام کرده که اختیارات تازه او کوتاه مدت و محدود خواهد بود. هواداران محمد مرسی هم برای پرهیز از درگیری با مخالفان تظاهرات روز سه‌شنبه‌شان را لغو کردند. اما حالا همه چیز دوباره به عقب برگشته. اعضای اخوان المسلمین و طرفداران رئیس جمهوری مصر برای تظاهرات در روز شنبه آینده برنامه ریزی می کنند. در آن سوی ماجرا قاضی های مصر هم می گویند دوباره دست از کار می کشند تا محمد مرسی ناچار شود فرمانش را لغو کند. راه حل سیاسی برای اوضاع این روزهای مصر چیست؟ از محجوب از زویری می پرسیم.
ظاهرا مرسی نمیخواد و مایل نیست که کاملا فرمان خودش رو پس بدن و یکی از راه‌حل‌هایی که مطرح شده این که همه ترسی اجرا بشه. به همه ترسی ظاهرا توسط یکی از مشاوران رئیس مطرح شده، تا این لحظه جواب مخالفان داده نشده. اونها در واقع با این از لحاظ شکلی مخالفن. به نظرم تحولات مثل بیان بن‌بست سیاسی رسیده، مسئله جدیتر شده، مسئله بیشتر از حتی فرمان رئیس جمهور.
اعتراض‌های شش روزه در مصر تا کنون دو کشته بر جای گذاشته، ضمن آن که در این گیرودار بیش از 110 تن هم زخمی شده‌اند.
در مورد آخرین اخبار مربوط به نارامی‌های مصر شنیدید از علیرضا کرمانی و اگر علاقمند هستید در این مورد بیشتر بدونید یا بخونید، حتماً تویتر رادیو فردا رو مشترک بشید و از طریق تویتر رادیو فردا رو دنبال کنید. همکاران من تلاش میکنن هر چند دقیقه یک بار اخبار مربوط به مصر رو دنبال کنن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در مورد ایران، خبرگزاری رویترز گزارش داده که سنای آمریکا دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران رو در دست بررسی داره. هدف این تحریم‌ها محدود کردن باز هم بیشتر مبادلات جهانی با بخش‌های انرژی ایران، کشتیرانی و فلزات هست. از نادر صدیقی بیشتر می‌شنویم.
جزئیات لایحه تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران هنوز منتشر نشده و قرار است در روزهای آخر سال جاری میلادی که سنای ایالات متحده مشغول بررسی مسائل مبرمی چون کاهش کمبود بودجه و لایحه سیاست دفاعی کشور است، جزئیات این تحریم‌ها هم اعلام شود. بسته جدید تحریم‌ها در ادامه تحریم‌های پیشین ایالات متحده علیه دولت ایران تدوین شده که حدود یک سال پیش به تصویب رسید و درآمدهای جمهوری اسلامی ایران از فروش نفت ایران را کاهش داد. هدف از این تحریم‌ها نیز فشار بر تهران برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم در سطوحی است که می‌تواند در ساخت سلاح مورد استفاده قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران البته میگوید که برنامه اتمیش هدف‌های غیر نظامی دارد. سناتور دموکرات رابرت منندز و سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک طراح این تحریم‌ها هستند که بانک‌های خارجی را در صورت انجام نقل و انتقالات مالی برای بخش‌های صنعتی مختلف ایران از جمله کشتیرانی، کشتی‌سازی، بنادر و انرژی با مجازات‌های روبرو خواهد ساخت. سناتور منندز در گفتگوی کوتاهی به خبرگزاری رویترز گفت اکنون تلاش عمده شناسایی بخش‌هایی در اقتصاد جمهوری اسلامی است که می‌تواند به برنامه اتمی آن کمک کند، از قبیل انرژی و کشتیرانی. شخصیت‌های حقیقی و شرکت‌های بازرگانی ایالات متحده مدت‌های مدیدی است که از انجام داد و ستد با نهادهای ایرانی منع شدند. از این رو تحریم‌های تازه تنها در رابطه با بانک‌های خارجی صدق می‌کند و به مثابه تهدیدی برای آنها خواهد بود که در صورت عدم قطع داد و ستد خود با ایران، امکان فعالیت در نظام اقتصادی ایالات متحده را نخواهند داشت. سناتور دموکرات کارل لوین، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، اصرار داشت که در حال مرور نسخه پیشنویس این تحریم‌هاست و او مایل است که این تحریم‌ها به لایحه سیاست دفاعی اضافه شود. سناتور لوین ضمن موافقت با لایحه جدید افزود از هر امکانی که به واسطه آن بتوان تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را افزایش داد حمایت می‌کند. به گفته دستیار یکی از نمایندگان کنگره ایالات متحده که نخواست نامش فاش شود، بسته تحریم ها انجام معاملات اقتصادی با هر شخص و سازمانی را که به خاطر همکاری با حکومت ایران در لیست سیاه قرار گرفته است ممنوع می سازد. همچنین فروش زغال متالورژی و فلزهای گرانبها نیز به ایران ممنوع خواهد شد. یکی دیگر از دستیاران ارشد سنای آمریکا هم با اشاره به گزارش‌هایی که درباره اقدام ترکیه مبنی بر خرید گاز طبیعی ایران و پرداخت بهای آن با طلا منتشر شده گفت که این تحریم‌ها به بازی ترکیه پایان خواهد داد. او همچنین گفت که این مسببه با امید شتاب بخشیدن به سقوط اقتصادی حکومت ایران تدبیر شده است. لایحه جدید همچنین شامل ممنوعیت‌های تازه‌ای برای بیمه محموله‌های کالاست که نسبت به تحریم‌های پیشین گسترده‌تر خواهد بود.
سنای آمریکا تحریم‌های جدیدی را با هدف کاهش تجارت جهانی با ایران در بخش‌های انرژی، کشتیرانی و فلزات در دستور کار قرار داده که همزمان با لایحه سالیانه سیاست دفاعی ایالات متحده و به عنوان بخشی از اون بررسی میشه. نادر صدیقی در این مورد گزارش می‌داد. اما شما در این زمینه چی فکر می‌کنید؟ این تحریم‌ها چه تأثیری روی زندگی شما داشته؟
این دولت میگه تحریم اثر نکرده، خیلی هم اثر کرده. تو سیستان بلوچستان چیزا خیلی گرون است، اصلا همه بلوچا بیکارن. دولت کمی چیز میتونه بگه، اما تحریم خیلی اثر کرده. گمرک تعطیله، چهار همه بیکارن.
میخواستم بگم تحریما بر مردم تاثیر سختی داشته، ولی میخواهیم این تحریما همچنان ادامه داشته باشه، چون باعث میشه که این رژیم تغییر یابد.
ما جوانان ایران واقعا برای خودمان متاسفیم. با داشتن چنین دولت رهبر تندرو که در روز فقط به فکر کشتار و شکنجه زندانیان سیاسی و اعدام دست جمعی هستند و فقط هر روز نام ایران در صدر کشورهای ناقض حقوق بشر قرار گرفته را می شنویم. ما جوانان به خودمان شرم می کنیم که در اوج جوانی پیر شدیم و به علت بیکاری آرزوی یک لبخند به لب همدیگر را داریم.
آقای خامنه‌ای، تو رو به هر دینی می‌پرستی، تو رو به هر دینی قبول داری، به فکر ما مردم ضعیف و بدبخت باش. ما بچه هامون از بیکاری، بی پولی، بی وضعی حیران شده ایم. به خدا قسم هیچ راه چاره‌ای نداریم، در خانه، در بیرون هیچ کاری نداریم. ما چه بکنیم؟ تو رهبر هستی، فکری بکن.
با سلام. با توجه به پایین آمدن نرخ ارز در کشور ایران، تعامل معاملات از نظیر اجناس صادراتی و خصوصا وارداتی به طور چشمگیری کاهش یافته و دولت تمام تلاش خود را برای آسایش هرچه بیشتر مردم به کار برده.
میخواستم در رابطه با حقوق بشر صحبت کنم. انسان در پیشگاه خداوند آزاد و آزاده به دنیا آمده است و اختیار دانستن را به او داده است و حق بیان را به او داده است. انسان می تواند هر آنچه که باید بداند بداند و هر آنچه که باید گفته شود بگوید. انسان دیگر حق ندارد انسانی را به خاطر ایده هایش، افکارش، فکرش یا بیانش یا عقیده اش را به بند کشد یا شکنجه کند در هیچ جای دنیا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا، یا اینکه اگه براتون مشکل هست تماس بگیرید، برای ما اس ام اس بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50. این شماره پیامکی رادیو فردا هست. ما تلاش میکنیم در طول برنامه های زنده رادیو فردا اگر اسمسی در مورد موضوعی که مطرح میکنیم به دستمون برسه حتما براتون بخونیم. در حالی که رئیس اورژانس ایران گفته که برای کارکنان یک مراکز هسته‌ای در اصفهان آرزه هایی پیش اومده، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی کشور به رسانه ها در ایران گفته اخیراً هیچ نوع حادثه خاصی نداشته ایم.
با این همه رئیس اورژانس ایران هم گفته که این مرکز در 2 سال گذشته واحدهای اورژانس پزشکی رو برای مقابله با این نوع حوادث هسته‌ای آموزش داده. جزئیات بیشتر رو از رویا کرمی مجد بشنویم.
روز سه‌شنبه خبری برای خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت که از ایجاد عوارضی برای کسانی که در مناطق هسته‌ای مثل UCF مرکز فناوری اورانیوم اصفهان بوده اند خبر می‌داد. در این خبر که چند ساعت بعد از خروجی این خبرگزاری حذف شد، از قول غلامرضا معصومی آمده بود که برای کارکنان یک مرکز هسته‌ای در اصفهان عارضه‌هایی پیش آمده است. او درباره زمان بروز این عوارض جسمی توضیحی نداده، اما در این حال گفته بود هنوز اتفاقی در خارج از محیط های خاص اتمی نداشته ایم. در همین حال صبح چهارشنبه فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی کشور در جمع خبرنگاران رسانه‌های داخلی در مورد بروز برخی عارضه‌های جسمی در ساکنان اطراف نیروگاه اصفهان و تاکید رئیس اورژانس اصفهان گفت: آنچه من می‌توانم بگویم این است که کل فعالیت‌های هسته‌ای که در ایران صورت می‌گیرد تحت نظارت آژانس انرژی اتمی است و ایمنی کامل در آنها رعایت می‌شود. به نوشته خبرگزاری فارس، فریدون عباسی با تاکید بر اینکه هیچ حادثه و اتفاق خاصی که بخواهد به مردم آسیب برساند واقع نشده است، افزوده برخی مواقع ممکن است حوادث عادی مانند هر کارخانه‌ای در نیروگاه‌ها اتفاق بیفتد، اما اینکه هر جا حادثه‌ای اتفاق می‌افتد مواد هسته‌ای وجود دارد قابل قبول نیست. نصرت واحدی، استاد فیزیک هسته‌ای در آلمان، در مورد روند تولید گازهای خطرناک در مجتمع هسته‌ای اصفهان میگوید:
در کارخانه بزرگ اصفهان اینها مجبور هستند که اکسید اورانیوم رو تبدیل به یک گازی بکنن که کارخانه نتنز توانایی غنی کردن اون گاز رو داره. این گاز سال 1884 در اروپا کشف شده و ازش استفاده میشه. این گاز اسمش هست اورانیوم هکسافلورید. اورانیوم هکسافلورید تشکیل شده از ترکیب اوران به عنوان یه فلز و فلور به عنوان یه شبه فلز که در یک شرایط خاصی به صورت گاز هست. اون چیزی که اهمیت داره و ما میشناسیم خطری است که اورانیوم هکسافلورید در این کارخونه میتونه به جا بگذاره. این گاز رو در محموله‌های از اصفهان حمل میکنن به نتنز. این محموله‌ها معمولاً 12.5 تن وزن دارن. در این انتقال خطر بسیار زیادی در عبور و مرور وجود داره.
هرچند خبرگزاری نیمه رسمی مهر ساعتی پس از انتشار خبر بروز عوارض جسمی برای کارکنان یک مرکز هسته‌ای در اصفهان خبر را از روی وبسایت خود حذف کرد، اما نصرت واحدی میگوید تنفس گاز هکسافلوراید اورانیوم میتواند کشنده باشد.
فلور یک عنصر بسیار خطرناکی هست. اولا جلوی تنفس رو میگیره. فلور خیلی زود جذب خون میشه، در نتیجه بسیار بسیار کشنده است. خود اورانیوم اشکال نداره، خود اورانیوم هنوز به هیچ وجه به اون شکل رادیواکتیو نیست که شما را اصلا تحت تاثیر اشعه رادیواکتیو قرار بده. اون چیزی که اهمیت داره اون فلوره. جلوی اون اکسیژنی که شما لازم دارید برای تنفس، اون رو این فلور فوری میگیره.
در هشدارهای حفاظتی در برابر این گاز شیمیایی آمده است که این گاز شدیداً برای دستگاه تنفسی خورنده است و ممکن است سبب زخم گلو، سرفه، تقلا در تنفس و سوزش و گرفتگی ریه‌ها شود. در این هشدارها تاکید شده که میبایست به شدت توجه و دقت شود تا این ماده وارد محیط زیست نشود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، 3 مرکز هسته‌ای در اصفهان فعالیت می‌کنند. مرکز پردازش اورانیوم UCF اصفهان از جمله مراکز هسته‌ای اصلی ایران است که زیر نظر بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت می‌کند، اما تاکنون مقامات ایرانی یا مقامات این آژانس درباره بروز چنین مشکلاتی برای کارمندان یا ساکنان مناطق اطراف این مرکز هسته‌ای سخنی نگفتند. نصرت واحدی در مورد تأمین ایمنی کارکنان این مراکز می‌گوید:
همین ماسک‌ها کافی هستند، منتها اون چیزی که اهمیت داره خود کارخونه باید مداوم محیط اندازه بگیره چند درصد فلور توی فضا وجود داره. اینا باید مسائلی است که خود کارخونه باید بهش توجه بکنه و غالبا هم وضعیت این کارخونه ها چنان هست که حتی شما هم بدون ماسک میتونین کار بکنین. یعنی از اینکه فلور بیاد بیرون از فرایند شیمیایی به شدت جلوگیری میشه. مزالک اونهایی که مستقیم دارن کار میکنن در اونجا بایستی که حتما ماسک داشته باشن و من دیدم که در اصفهان تقریبا عکسایی که من دیدم همه با ماسک هستن.
کارخانه فراوری اورانیوم اصفهان در ماه ژوئن سال 2006 میلادی رسما آغاز به کار کرد. در این مرکز هسته‌ای که زرد به گاز هگزافلورید اورانیوم تبدیل می‌شود که خوراک اصلی مراکز غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. پیش از این در 11 مهر ماه رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی اصفهان خبر داده بود که نخستین اورژانس هسته‌ای ایران در این استان راه‌اندازی می‌شود. حمید اسماعیلی در این باره گفته بود که با توجه به حضور صنایع هسته‌ای در این استان، اصفهان باید از آمادگی کامل در مقابل حوادث برخوردار باشد.
رویا کرمی مجد گزارش می‌داد در مورد اینکه رئیس اورژانس ایران گفته برای کارکنان یک مرکز هسته‌ای در اصفهان عارضه پیش اومده، اما رئیس سازمان انرژی اتمی این موضوع رو تکذیب کرده. این موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح شده. اگر میتونید حتما سری بزنید به فیسبوک ما، نظر خودتون رو اونجا بنویسید.
دوستان، صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، اگر با این فرکانس هایی که اعلام شد باز هم مشکل داشتید و صدای رادیو فردا رو نتونستید شفاف بشنوید، ازتون خواهش میکنم تماس بگیرید یا از طریق تلفن یا ایمیل و بگید چه زمانی کجا چه نوع مشکلی داشتید. همکاران منم تلاش میکنن به مسئله شما رسیدگی کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تایید گزارش ها درباره به سرقت رفتن اطلاعات داخلی این نهاد در سازمان ملل اعلام کرده که برای محافظت از سیستم‌های کامپیوتری خودش تلاش می‌کنه. اطلاعاتی که به دست هکرها افتاده گفته میشه که محرمانه نیست، ولی نفوذ به سیستم کامپیوتری آژانس باعث نگرانی دیپلمات‌ها و کشورهای عضو شده. جزئیات بیشتر را از جمشید زند بشنویم.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده است که هکرها با رخنه به یک سیستم رایانه‌ای قدیمی آژانس به اطلاعاتی دست یافتند که شامل برخی مکاتبات کارشناسان هسته‌ای می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس از فرد یا گروهی به عنوان مسئول این رخنه کامپیوتری نامی نبرده، اما می گوید که هکرها خود را با نام ایرانی پرستو معرفی کرده اند و اطلاعات به سرقت رفته را در وبسایتی منتشر کرده اند که شامل یک بیانیه نیز هست. بنابر این گزارش، نویسندگان بیانیه با ذکر اینکه اسرائیل عملاً زرادخانه هسته‌ای دارد که با یک مجموعه نظامی روبروش در ارتباط است، خواستار انجام تحقیقات از سوی آژانس در مورد برنامه هسته‌ای اسرائیل شده اند. یک دیپلمات غربی به رویترز گفته است اطلاعات دزدیده شده ظاهراً شامل امور محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌شود و تنها جزئیات برخی مکاتبات کارشناسان در آنها بوده است. گیل تئودور، یکی از سخنگویان آژانس، گفته است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از انتشار اطلاعات به سرقت رفته از یک سرور قدیمی که چندی پیش خاموش شده بود عمیقا متاسف است و تمامی اقدامات لازم را برای محافظت از سیستم‌ها و اطلاعات خود به اجرا خواهد گذاشت. اخیراً موارد رخنه اینترنتی به رایانه‌های برخی کشورها از سوی افرادی که نشانه‌هایی از ارتباط آنها با جمهوری اسلامی دیده شده افزایش یافته است و از آن جمله به تازگی منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که هکرهای ایرانی طی یک سال گذشته چندین بار سه بانک آمریکایی بانک آف آمریکا، جی پی مورگان چیس و سیتی بانک را هدف قرار دادند. روز 16 اوت امسال نیز اعلام شد که ویروسی به نام شامون رایانه‌های شرکت نفت دولتی عربستان سعودی آرامکو و شرکت تولید کننده گاز قطر را هدف قرار داده و با پاک کردن فایل‌های مهم به جای آنها تصویر پرچم به آتش کشیده شده آمریکا را قرار داده است. استیوارت بیکر، معاون پیشین امنیتی وزارت امنیت داخلی آمریکا، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که به باور او جمهوری اسلامی با این ویروس ها مرتبط است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
7:30 شب در تهران هست. از مجله شامگاهی رادیو فردا همچنان با شما هستیم. امیدوارم که شرایطی داشته باشید. 15 دقیقه دیگه با این برنامه زنده بمونید. خبرها رو بشنویم. اول با مینا بهارمست همراه ما باشید. برای از اخبار چند تا گزارش دیگه داریم.
سلام شنوندگان عزیز. هزاران نفر همچنان در میدان تحریر قاهره در اعتراض به فرمان اخیر محمد مرسی رئیس جمهوری مصر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها در مواردی میان نیروهای پلیس و تجمع کنندگان درگیری رخ داده است. در همین حال دادگاه استیناف مصر از تعلیق کار این دادگاه تا زمان لغو دستور محمد مرسی خبر داد. انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در دمشق پایتخت سوریه دست کم 30 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری دولتی سوریه تروریست ها را مسئول این انفجار دانسته است. خبرگزاری از کشته شدن یک دیپلمات عربستان سعودی و محافظ او در جریان تیراندازی مهاجمان ناشناس در صنعا پایتخت یمن خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این شخص از دستیاران نظامی سفارت عربستان سعودی در یمن بوده است. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید به رغم تحریم‌ها غنی‌سازی اورانیوم با قوت ادامه خواهد داشت. او همچنین از آزمایش راکتور آب سنگین عراق با استفاده از سوخت مجازی در آینده نزدیک خبر داد. فریدون عباسی همچنین گفت کارهای نهایی راکتور بوشهر در حال انجام است و به زودی وارد مدار برق خواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیرش از خاموش بودن راکتور بوشهر خبر داد. محمد رضا اسماعیلی مدیر عامل اتحادیه صنایع لبنی ایران نسبت به کاهش مصرف شیر و سایر محصولات لبنی در کشور ابراز نگرانی کرده است. او در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت گرانی شیر باعث شده که سرانه مصرف شیر برای هر ایرانی از 100 لیتر در سال به 60 لیتر کاهش یابد.
مینا بهارمست، متشکرم. خلاصه خبرها رو شنیدید. اما خبرگزاری رویترز در گزارش مشروحی از بحران مواد خوراکی در ایران خبر داده و نوشته که برخلاف تاکیدهای مکرر آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی ایران شامل مواد خوراکی و دارویی نبوده و نیست، با این حال عوارض جنبی تحریم‌ها به قشر ناتوان جامعه ایران آسیب وارد می‌کنه. جزئیات بیشتر رو از همکارم نادر صادقی بشنویم.
به نوشته رویترز، بخش خصوصی ایران به خاطر بی‌ثباتی نرخ ریال از واردات خطرآفرین مواد خوراکی فاصله گرفته و به سمت کالاهای ارزشمند مانند طلا روی کرده است و در همان حال بسیاری از بانک‌های خارجی هم حتی نسبت به وارد شدن در حوزه کالاهایی که به هیچ وجه در چارچوب تحریم‌ها نیستند تردید نشان می‌دهند. نتیجه چنین تغییر روش‌هایی شدت گرفتن فشارهای فزاینده بر روی دولت جمهوری اسلامی ایران است که می‌کوشد از یک طغیان اجتماعی به دلیل کمبود مواد خوراکی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها جلوگیری کند. تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا با هدف متوقف کردن برنامه تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب شدند و سخنگویان این دولت‌ها همواره آزاد بودن فروش مواد خوراکی و دارویی به ایران را تصریح کردند. آلن ایر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که به زبان فارسی سخن می‌گوید، اخیراً در گفتگو با رادیو فردا از جمله بر آزاد بودن صدور دارو به ایران تاکید کرد.
ما سوء مدیریت اقتصادی و تصمیم‌های اتخاذ شده توسط دولت ایران را عامل و مقصر اصلی می‌دونیم. معلوم است که تحریم‌ها مزید بر علت شده، ولی عامل اصلی این نابسامانی‌ها، این تورم لجام گسیخته، این بیکاری گسترده، این تعطیلی کارخانجات مختلف، همون تصمیم‌های دولت ایران است.
مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در گفتگو با رادیو فردا بر نکته آزاد بودن فروش مواد خوراکی و دارو به ایران اشاره کرد.
دولت ایران چنین ادعایی میکنه و ما شواهدی مبنی بر صحت این ادعا در دست نداریم. روشنه که تحریم‌ها شامل مواد غذایی و دارو نمیشه و ما هرگز اقلامی رو که بخشی از نیازهای حیاتی مردم هستند در لیست تحریم‌ها قرار نمیدیم. این تحریم‌ها علیه مردم ایران نیست، علیه حکومت ایران و کسانی است که مسئولیت برنامه هسته‌ای ایران رو بر عهده دارند.
به رغم این تأکیدهای مکرر، رویترز به نقل از کارشناسان و تحلیلگران می‌نویسد که سازمان‌های دولتی ایران به طور روزافزونی با دشواری پر کردن شکاف ناشی از خودداری واردکنندگان خصوصی دست به گریبانند. اسکات لوکاس، کارشناس امور ایران در دانشگاه برمنگام بریتانیا، به رویترز میگوید اگر شما در مورد داد و ستدهایی صحبت میکنید که برای یک کشور 75 میلیونی لازم است و از یک استراتژی کلی سازمان یافته برای تامین هزینه‌های مالی، خرید و توزیع آن برخوردار نیستید، گمان نمی‌رود که مسئولان ایرانی بتوانند از پس چنین چالشی برآیند. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند، دشواری‌ها در سیستم ایران همینک به اندازه است که به یک بیماری بومی می‌ماند و مسئولان دولتی با مشکلات جدی زیربنایی روبرو هستند. رویترز با تأکید بر اینکه اینک مشکل شکل سیاسی به خود گرفته، یادآوری می‌کند که اوائل سال جاری فرمانده ناجا از تلویزیون‌های دولتی خواست که از نشان دادن صحنه‌های خوردن مرغ خودداری ورزند تا از دامن زدن به تنش‌های اجتماعی جلوگیری شود. تخمین زده می‌شود که ایران سالانه حدود 15.5 میلیون تن گندم و حدود 2 میلیون و 600 هزار تن شکر مصرف می‌کند. در دبی شرکتی موسوم به افرا که واحدی از یک مجموعه بازرگانی بزرگ در درون ایران است، به خبرگزاری رویترز گفته است که صدور غلات و شکر به ایران را از 5 کشتی در ماه به 1 کشتی کاهش داده است. شرکت افرا دلیل عمده این کاهش را دشواری‌های مربوط به پرداخت قیمت این مواد ذکر کرده است. مسئله کمبود مواد خوراکی و دارویی و افزایش سرسام‌آور قیمت آنها در ایران، اکنون بسیار جدی خودنمایی می کند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
دو تا گزارش دیگه داریم، یکی در مورد وضعیت سینما در ایران و یکی هم در مورد رابطه ایران و سوریه. شاهزاده سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان، بعد از باز کردن نهادی به اسم مرکز بین‌المللی گفتگوی ادیان در شهر وین اتریش، در مصاحبه با یک روزنامه اتریشی به نقش ایران در جنگ فعلی در سوریه پرداخته و گفته ایران بخشی از راه حل بحران سوریه نیست، بلکه ایران خودش بخشی از مسئله محسوب میشه. شهرام میریان.
سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی، در آغاز گفتگوی خود با روزنامه اتریشی وینر سایتونگ به نقش کشورش در حل بحران سوریه می‌پردازد و می‌گوید مداخله عربستان سعودی در جنگ سوریه را نباید به عنوان رقابت با ایران، بلکه باید به عنوان کمک و مساعدت به مردمی رنج دیده تلقی کرد که زیر عملیات خشونت‌آمیز رژیم بشار اسد قرار دارند. در این میان اما رژیم ایران اوضاع سوریه را به وخامت کشانده و سپس تأکید می کند ایران بخشی از راه حل بحران نیست، بلکه این کشور خود بخشی از مسئله است. شاهزاده سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان، سپس به دخالت ایران در کشورهای منطقه خاورمیانه می پردازد و می افزاید ایران می کوشد در کویت بذر ناآرامی و هرج و مرج بپاشد، در لبنان سازمان حزب الله را مسلح کرده تا از طریق ایجاد شکاف و دودستگی حزب الله بتواند قدرت را به زور در بیروت به چنگ آورد. علاوه بر اینها در عربستان هم ایران عواملی را به استخدام خود درآورده و تلاش می‌کند این کشور را به بی‌ثباتی بکشاند. سعود الفیصل در ادامه گفتگوی خود با روزنامه اتریشی وینر سایتونگ، بدون آنکه مستقیماً به جنگ 8 روزه اخیر میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس اشاره ای کند، میگوید ایران از مسئله فلسطینی ها به عنوان ابزاری استفاده کرده تا در مسائل داخلی کشورهای عرب دخالت کند. سوای اینها رژیم ایران جامعه عرب و یا اتحادیه کشورهای عرب را که رژیم بشار اسد را غیر قانونی خوانده و شرکت نمایندگان این رژیم را در نشست‌های این اتحادیه ممنوع ساخته به شدت مورد انتقاد قرار داده و پرسش این است اتحادیه کشورهای عرب چه ربطی به ایران دارد؟ وزیر خارجه عربستان سعودی آنگاه در پاسخ به پرسشی به شورای ملی سوریه و یا گروه مخالفان بشار اسد می‌پردازد و می‌گوید هر روز که می‌گذرد آنها مورد شناسایی بیشتری قرار می‌گیرند و قوی‌تر می‌شوند و به عنوان مثال فرانسه اپوزیسیون سوریه را به رسمیت شناخته و بقیه کشورهای اروپایی هم به تدریج از فرانسه پیروی خواهند کرد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در پایان به اوضاع کنونی جبهه‌های جنگ در سوریه می‌پردازد و می‌گوید ارتش بشار اسد در حال حاضر تنها شهرهای سوریه را زیر آتش خود گرفته و دمشق یکی از کهن‌ترین شهرهای تاریخ بشریت در حال نابودی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
در طول هفته‌ای که گذشت در مورد هشدار سینماداران ایران نسبت به تعطیلی کامل سینماها و سالن‌های سینما در شهرهای مختلف شنیدید. ما هم گزارش‌هایی از رادیو فردا پخش کردیم، روی سایتمون هم این گزارش‌ها قابل دسترسی هست. اما در حالی که اختلاف بین وزارت ارشاد و حوزه هنری باعث بی‌ثباتی در اکران فیلم‌ها شده، اعتراض‌ها به نمایش یک فیلم تازه بر التهاب بر سینمای ایران هم اضافه کرده. بابک غفوری آذر.
اعتراضی دیگر به اکران فیلمی در سینماهای ایران، این بار فیلم من مادر هستم ساخته فریدون جیرانی، سینماگر شناخته شده که تا همین چند ماه پیش در تلویزیون دولتی ایران تهیه کننده و مجری برنامه سینمایی هفت بود. فیلم من مادر هستم تولید دو سال پیش است و باران کوثری، فرهاد اصلانی، هنگامه قاضیانی و حبیب رضایی در آن بازی می کنند. سازندگانش میگویند داستان فیلم درباره یک خانواده طبقه متوسط امروز ایران است که در یک شرایط بحرانی به بررسی و ارزیابی زندگیشان میپردازند. اما انصار حزب الله، معترض اصلی به نمایش این فیلم، میگویند من مادر هستم کثیف‌ترین اثر در میان فیلم‌های اخیر با موضوع خیانت است و سازندگانش در آن به عادی سازی زنا پرداختند و بخش اعظمی از جامعه را مبتلا به آن نشان دادند.
سعید تو رو دوست نداشت، تو خودت هم میدونی مشکلت هم همینه. همه عقدای زندگی تو، حالا می‌خوای سر مامان من خالی کنی؟
با این کارات میخوای چی ثابت کنی ها؟ میخوای بگی من مقصرم؟ آره من مقصرم، برای اینکه رفیق بی همه چیز چند سالم آوردم تو خونم، اجازه دادم بزن بچه‌م نزدیک شه، بعدن گویی دلت میخواد بخوره. من احمقم، هیچی نفهمم.
اصل موضوع که روشنه، خیانت ناهید، اینکه سعید مرد برای اینکه نمیخواست به من تو خیانت کنه.
اعتراض به اکران فیلم‌هایی با مضامینی ملتهب پس از چند سال وقفه از ابتدای امسال با اعتراض به اکران دو فیلم گشت ارشاد و خصوصی از سوی گروه انصار حزب الله از سر گرفته شد و نهایتاً به توقف نمایش آنها منتهی شد. از آن زمان اختلافاتی میان حوزه هنری و وزارت ارشاد بر سر اکران فیلم‌هایی با مضامینی متفاوت به وجود آمده که تاکنون نیز ادامه یافته و من مادر هستم هم از مجموعه فیلم‌هایی است که حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی گفته اجازه اکران به آن در سینماهای در اختیارش را نمی‌دهد. سعیده خدابخش، روزنامه‌نگار سینمایی در تهران، درباره اعتراض به اکران فیلم من مادر هستم به رادیو فردا می‌گوید:
فکر میکنم الان دیگه اصلا نقل محافل سینماییه. یه چند وقتی هست که فیلم ها قبل از این که حتی اکران بشن، ما میبینیم در طرف حرفای مختلفی در مقابلشون موضع‌گیری میشه، که همین امروز فیلم آقای جیرانی این اتفاق برش افتاد که من خودم با آقای جیرانی صحبت کردم، گفتم فیلم منو ندیدن چطور تشخیص دادن که موهنه. بنابراین تو این آشفته بازاری که وجود داره، حتی این امکان فراهم شده که کسانی که اصلا سینمایی نیستن و هیچ اطلاعی در واقع سینما ندارن، قبل از اینکه حتی فیلم رو ببینن موضع بگیرن و متاسفانه موضوع ها میبینیم که کار خودشون میکنه و بسیاری از این فیلم ها متضرر میشن.
فریدون جیرانی، کارگردان، و غلامرضا موسوی، تهیه کننده فیلم من مادر هستم، در پاسخ به اعتراض‌های انصار حزب الله ضمن دعوت از مردم برای تماشای فیلمشان گفتند من مادر هستم فیلمی اخلاقی است که یک نوع سبک زندگی را به چالش می‌کشد و درباره زنا، خیانت و نمایش فحشا نیست. آنها از معترضان خواستند ابتدا فیلم را ببینند و و بعد از دیدن آن نظر بدهند. محمد حسینی وزیر ارشاد از اظهار نظر درباره اعتراض انصار حزب الله خودداری کرده و در حالی که نمایش فیلم من مادر هستم از صبح چهارشنبه در 15 سینمای تهران آغاز شده، انصار حزب الله با انتشار بیانیه‌ای تازه گفته از روز شنبه مقابل ساختمان وزارت ارشاد در میدان بهارستان تحصن خواهند کرد. این در حالی است که برخی از نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از جمله بیژن نوباوه و علی مطهری نیز از اکران فیلم من مادر هستم انتقاد کردند. در چنین شرایطی مشخص نیست که آیا مسئولان وزارت ارشاد تصمیم به مقاومت در برابر معترضان دارند یا من مادر هستم هم به سرنوشت گشت ارشاد و خصوصی در نیمه تمام ماندن اکرانش دوچار خواهد شد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. این آخرین گزارش مجله شامگاهی رادیو فردا بود. یه رو به دیگه میتونید خبرهای تازه رو از همین جا دنبال کنید از رادیو فردا. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.